در وسطش به طور غیر محسوس یک نیشی به رضا شاه یا به پهلوی ها نزنه. در یکی از صحبتهاش یک دفعه گفت که بله محمد رضا شاه، حالا این جملاتش یادم نیست، من به مضمون نقل میکنم، که قرارداد الجزایر بست و اروند رود همشه به یه نصفشه ببخشید به ایران منتقل کرد، چون اروند رود همش طبق همین قراردادی که عرض کردم همین خیانت داده شده بود به عثمانی، این کاری بود، این کاری که محمد رضا شاه کرد جبران کار باباش بود، چون باباش با قراردادی که با عراق بست شط العرب یا اروند رود داد به عراق. این خائن من بارها فعالیت کردم، تلفن کردم، خواهش کردم، نامه با آقای مروتی نوشتم، دیگران اقدام کردند که آقا این حرف خیانت آمیزه و دروغت، تصحیح کن. آخر تصحیح نکرد تا مرد. این کار درسته، محمد رضا شاه با اون قرار داده الجزایر که با صدام حسین بست، خط تالوگ مورد قبول قرار گرفت و نیمی از اروند رود به ایران برگشت، ولی اینه رضا شاه نداده بود. رضا شاه هم یک قسمت هایی از اون قرارداد خیانت آمیزی که من الان شهر دادم برگردون، یعنی باز به قراردادی که رضا شاه بست بسیاری از اون خیانت های قبلی رو به ایران مسترد داشت. حالا اونا رو من در موقع خودش عرض میکنم، هیچ حرفی من بدون سند و دلیل نخواهم زد. بله، حالا بخوام ببینیم وضع موجود چی بود پیش از این قرار داد. وضع موجود قرار داد دوم ارزنت الروم بود، یعنی سرزمین فعلی عراق که عرض کردم جزی از سرزمین عثمانی بود، در اون وقت یک جنگ هایی بین ایران و عثمانی مرتب جریان پیدا می کرد و در زمان قاجاری هم به همین ترتیب، اما مهمترین پیمانی که به منظور صلح و آشتی بین ایران و عثمانی منعقد شده بود در اواخر پادشاهی محمد شاه قاجار بود. در تاریخ 16 جمادی الثانی 1263، یعنی 31 ماه مه 1847، 11 خرداد 1226، اسم این پیمان بوده و هست پیمان دوم ارزنت الروم. این پیمان کسی که اونو بست آقا مرحوم امیر کبیر بود. با همت و تدبیر امیر کبیر امتیازات بسیار ارزنده‌ای برای ایران گرفته شد. در این قرارداد قسمت دومش در مورد اروند رود هست که در اون قرارداد همه جا به اسم شط العرب گفته شده. این فقره دوم یا قسمت دوم عیناً من میخونم تا ببینید دوستان که پیش از جنگ جهانی اول وضع ما چی بوده. نوشته دولت عثمانیه قویاً تعهد میکند که شهر و بندر محمره همون خرمشهر است، از دولت عثمانی قویاً تعهد می کند که شهر و بندر محمره و جزیره الخزر هم یعنی آبادان و لنگرگاه و هم اراضی ساحل شرقی یعنی جانب یسار شط العرب را که در تصرف عشایر متعلقه معروفه ایران است به ملکیت و و در تصرف ایران باشد و علاوه بر این حق خواهند داشت که کشتی های ایران با آزادی تمام از محلی که به بحر منصب می شود، منصب باساد یعنی ریخته می شود بشد، به بحر منصب می شود تا موضع التحاق حدود طرفین در نهر مذکور آمد و رفت نمایند. پس طرفین حق دارند کشتی هاشون در این شط العرب رفت آمد کنه و صریحا ذکر کرده که کشتی های ایران با آزادی تمام میتونن در این شط العرب، در این قسمتی که مرز ایران و عثمانی هست، آمد و رفت انجام بدن. در اون وقت هنوز از کشف و استخراج منابع زیر دریاها و رودخانه ها صحبتی نبود و خط تارویک یا وسط المیار هم کسی نمیشناخت، و ولی همین که رودخانهی به عنوان مرز و حد فاصل بین دو کشور قرار میگرفت، هر یک از دو کشور که در دو سوی رودخانه بودند کشور دیگری ده به عنوان مالک ساحل اون سوی رودخانه قبول میکردند و حق استفاده مساوی از رودخانه برای هر دو طرف به رسمیت شناخته می شد و همه می دونستند که رودخانه به طور مساوی به هر دو کشور تعلق داره. حالا دولت انگلستان اومده این شط العرب را هم یا این اروند رود را هم یک پارچه داده به دولت عثمانی، غیر از مرز اون سرزمین نفتخیز و غیر از شهر خانقین، اینها رو که داده، این برخلاف تمام قوانین بین المللی. حالا این دولت انگلیس، چرا میگم دولت انگلیس، این کمیسیونی که تشکیل شده داده، این کمیسیون چی بوده؟ یه آقایی به اسم نجف قلی خان بختیاری سمسام السلطنه، هر کجا انگوش میگذاریم، هر کس میبینیم جز رجال زمان قاجار بود، دوم داشته و دومش هم به سفارت خونه بست بوده. متاسفانه یک نتیجه من رسیدم اینه که تمام کسانی که تقریبا، حالا اگر تمام نه، اکثر کسانی که در تاریخ ایران به اسم خائن و نوکر انگلیس مشهور شدند در اثر تبلیغات آخوندها و دیگران، اینها افراد خدمتگزار بودند. در عوض اونهایی که ظاهراً به طرفداری انگلیس قیام می‌کردند یا فعالیت به مخالفت با انگلیس فعالیت می‌کردند، اینا همه نوکرهای انگلستان بودند. فدایان اسلام، اینها بلند شدند به اسم این که مخالف انگلستان هستند، نوکران انگلیس میکشند. حجی رو کشتند، رزمارا رو کشتند. حالا ما باید وقتی تحقیق میکنیم میبینیم این حجی و رزمارا کسانی بودند که در اثر مخالفت با انگلیس کشته شدند و اون فدایان اسلام انگلیسی بودند. حالا اینها رو من همه اینها رو با سند میتونم عرض کنم خدمتتون که تاریخ ایران وارونه نوشته شده. تاریخ ایران، اون چیزایی که در این کتاب ها میخونید، اینها واقعیت نداره. یکی از این افراد انگلیسی شخصی بوده به اسم نجف قلی خان بختیاری سمسام السلطنه. این سمسام السلطنه در رأس بختیاری هایی بوده که در تاریخ 23 آبان 1284، یعنی 15 سال قبل از کودتا که میشه 15 نوامبر 1905، با امضای قراردادی با کنسول انگلیس در اصفهان علاوه بر سالانه مبلغ 3000 لیره انگلیسی تعداد 12,000 سهم از شرکت نفت بختیاری را دریافت کرده بودند. دوستان میدونند یه شرکت دولت انگلستان، یعنی همون شرکت نفت دارسی، چون ما هر وقتی دوتا رو میگیم تفاوتی با هم از نظر ما نداره، دارسی همون انگلستان بود و انگلستان همون دارسی، بعد اول 3 شرکت درست کرد، یک شرکت، شرکت بهره برداری اولیه، یک شرکت، شرکت نفت بختیاری، یک شرکت، شرکت نفتکش. یک 3 شرکت. شرکت نفت بختیاری که 12,000 سهمش داد به خوانین بختیاری که هر سال سود اون سهام داده میشد به فرزندان ایلبگی و ایلخانی، چون دو تا خان اونجا رئیس از رؤسا بودند، ایلبگی و ایلخانی. این آقای سمسام و سلطنه بختیاری از کسانی بود که امضا کننده اون قرارداد بود و هر سال با اون پولهایی که میگرفت از بابت سهام شرکت نفت و از بابت رشوه های دیگه مجبور بود که هر کاری که میخوان انجام بده. این شخص یعنی آقای سمسام و سلطنه 5 سال و 8 ماه و 13 روز بعد از آن که افتخار حقوق بگیری از انگلیس داشته به نخست وزیری انتخاب شده و به دستور انگلستان اون میرزا حسن وثوق الدوله رو گذاشته وزیر امور خارجه خودش. آقای میرزا حسن با وثوق الدوله هم همون خائنی است که قرارداد 1919 یه مدت کوتاهی بعد در زمان نخست وزیری خودش امضا کرد. بله، این آقای وثوق الدوله یک کار دیگه هم کرده، او اینه که در زمان، در وقتی که اینجا وزیر خارجه بوده در همین کابینه آقای سمسام و سلطنه، اومده در مورد فروش سرزمین ایران، قسمتی از سرزمین ایران به دولت عثمانی با پادرمیانی دولت انگلیس توافق کرده. ما مذاکرات که دیگه در این مورد علنی انجام نشده که حالا دوستان بیان از من سوال کنن که آقا چطوری تو میگی محرمانه توافق کردن؟ خب دیگه محرمانه توافق کردن. اینها طبق توافق قرار بود که بیاین یک پروتکل اول امضا کنن بدون اینکه اختلافی در اون موقع باشه، بدون اینکه عثمانی به ایران در اون وقت حمله کرده باشه، بدون اینکه صحبتی باشه، ناگهان و ابتدا به ساکن یک پروتکل در تاریخ 21 دسامبر 1911 یعنی 28 آذر 1290 بین آقای وثوق الدوله خائن وزیر امور خارجه ایران و یه شخصی به اسم ه حسیب سفیر عثمانی در تهران امضا شد. طبق این پروتکل قرار گذاشتن این دوتایی که یک کمیسیونی طبق ماده یک اینن من میخونم، میگه طبق کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان دو کشور هرچه زودتر در استانبول تشکیل خواهد شد. به نمایندگان دو کشور که کلیه اسناد و مدارک مستند دعاوی خود را در اختیار خواهند داشت دستور داده خواهد شد که خط مرزهای بین دو کشور را بر اساس یک روش بی‌نظری صادقانه تعیین کنند. سپس یک کمیسیون فنی وظیفه خواهد داشت که تحدید حدود مرزی را در محل و بر اساس اصولی که به وسیله کمیسیون اولیه مقرر شده است به طور دقیق انجام دهد. البته این پروتکل 5 ماده داره، من 2 ماده اولش خوندم و در این وقت آمدن یه آقای خیانتکار دیگه ایره به اسم میرزا محمود دولوی قاجار احتشام و سلطنه که این شخص یه مدتی هم رئیس مجلس اول بود، دوره اول مدتی شخص بود. این شخص احضارش کردن و گذاشتنش سفیر ایران در عثمانی و گفتن که تو موظف هستی پول بگیری و این کاری که قرار هست به نفع عثمانی انجام بدی. کسانی که میخوان بیشتر شرحی در این مورد بدونن، یک کتابی است به اسم خاطرات احتشام السلطنه به کوشش سید محمد مهدی موسوی، اونجا تشریف میبرن میبینن که شخص چطوری در مورد این قرارداد صحبت کرده و همه جا گفته این بهترین قرارداد بود، ما چه کردیم. برای که بدونید من باز هم چند سطر از این کتاب میخونم، از صفحه 719 این کتاب میخونم. میگه یکی دیگر از اقدامات من مسئله تهدید، که البته تهدید میدونید باه حوتی به از همون مردود ساختن و اینا میاد، از همون حدود و اینا. یکی دیگر از اقدامات من مسئله تهدید حدود ایران و عثمانی بود که از 300 سال پیش متناوباً و از 70 سال قبل مستمراً در میان دو دولت مطرح گفتگو بود و مساعی تمام بزرگان ایران از قبیل مرحوم میرزا تقی‌خان امیر اتابک و مشیر الدوله میرزا جعفرخان و غیره بی حاصل مانده و اسباب زحمت و اختشاش حدود و اشکالات یومیه شده بود. از طرف دولت ایران میرزا جهانگیرخان ناظم الملک و اطلاع الملک به عضویت و این بنده به ریاست هیئت نمایندگی ایران و از طرف دولت عثمانی عادل بیک مستشار و معاون صدر اعظم و دانیال پاشا و غیره تعیین شدند. چند ماه مذاکرات طول کشید، نمایندگان روس و انگلیس فشار می آوردند و از فرصت استفاده می کردیم تا سرانجام مسئله اختلافات مرزی قد و تقریبا همان خطوط استوتوکو به عنوان حدود قطعی و رسمی شناخته شد. این موافقت نامه خیلی به نفع ایران بود. ببینید چقدر این مرد بخیه. این موافقت نامه خیلی به نفع ایران بود. تفصیل آن از حوصله این یادداشت ها خارج است و قطعا نویسندگان و مورخین با بررسی سوابق امر در این قسمت اظهار نظر خواهند کرد. بله، این موافقت نامه که این آقای احتشام السلطنه قاجار دولو، این میدونید کی هست؟ این اسمش میرزا محمود که بوده در تهران خیابان پهلوی که میره به طرف شمران، نزدیکای اون شمیران یه جای یک محله به اسم محمودیه، هنوزم محمودیه شهرت داره. این محمودیه متعلق به این آقا بوده، این اسم این بوده محمود و اون محله هم جز به ارثیه این شخص بوده که محله برای خودش ساخته بود، محمودیه. بله، این آقای احتشام السلطنه دولو در تاریخ 4 نوامبر 1913، یعنی ببینید درست نزدیک جنگ جهانی اول، 12 آبان 1299، اون از سوی ایران امضا کرده و همونطوری که دیدید میگه خیلی به نفع ایرانه، اما این یک لکه ننگی هست که به دامان ایران نشست. و اون مفسر رادیوی صدای ایران که عرض کردم گفت که این لکه ننگیست که به رضا شاه نسبت داد، اون مفسر لعنت شده رادیو. خب من یه قباس هم با پوزش از شنوندگان گرامی، یک چند سطری از شرح بسیار تأثرانگیزه مربوط به این لکه ننگ از کتاب ریشه های تاریخی اختلافات جنگ ایران و عراق چاپ سوم دکتر منوچهر پارسا دوست صفحات 103 و 107 در اینجا نقل میکنم. البته با این نقل این مطالب از کتاب های مختلف سر شنوندگان ممکنه به درد بیشتر بیایه، ولی چون سند هست من مجبورم اگر نقل نکنم حرفای خودم بدون سند میشه. پروتکل استانبول 4 نوامبر 1913 در بین قراردادهای ایران و عثمانی از اهمیت خاصی برخوردار است و در عهدنامه مرزی 1937 با عراق و همچنین در اعلامیه 6 مارس 1975 نیز بر مبنای حل اختلافات مرزهای زمینی ایران و عراق قرار گرفت. این پروتکل تو پرانتز مقابل نامه دارای یک مقدمه طولانی و 8 ماده است. در ماده یک پروتکل که بسیار طولانی است حدود مرزهای دو کشور از شمال تا جنوب با ذکر اسامی نقاط و خط سیر مرز و به طور مشروع مشخص و معلوم شده است و نقاطی که متعلق به دولت عثمانی است معین گردید. مقدار زیادی از اراضی ایران در اطراف قصر شیرین و خانقین که منطقه نفت خیز بود و اولین چاه نفت در ژانویه 1904 در خانقین که در آن موقع متعلق به ایران بود فوران کرد. این منطقه به دولت عثمانی واگذار شد. به موجب ماده 1 برای اولین بار سراسر شط العرب از منطقه از دهانه شط در خلیج فارس تا محل التقای نهر خین به شط که به طول تقریبا 90 کیلومتر مرز مشترک دو کشور را تشکیل می‌دهد تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت و ایران از حق مسلم و تاریخی خود برای حاکمیت مشترک بر آبهای شط العرب محروم شد. ببینید حالا میاین گناه رو میاندازن، گناه همین کار رو میاندازن گردن رضا شاه. این آقای مفسر رادیوی 24 ساعته ما آخر نتوانستیم بهش بگیم که آقا تو کینه رضا شاه رو داری، چرا در این رادیو دروغ میگی؟ هم حالا خودش فوت کرده هم آقای مروتی فوت کرده، ولی ما از طریق مختلف با آقای مروتی هم متوسط شدیم، ایشون هم موفق نشد که این شازر وادار کنه که راستشو بگه. بله این رادیو به این صورت اون هم اداره میشد. خیلی در هر حال این بود قسمتی از این مطالبی که عرض کردم و در همین کتاب آقای پارساپور شرح میده که قبل از اون که این وثوق الدوله این پروتکل قبول کنه در لندن مذاکراتی بین سر ادوارد گری وزیر امور خارجه انگلستان با حقی پاشا صدر اعظم و وزیر امور خارجه عثمانی در لندن حل و فصل شد و این در مقدمه همین پروتکلی هم که من الان خوندم این موضوع ذکر شده، نوشته در 29 ژوئیه 1913 6 مرداد 1299 اعلامیه ای توسط سر ادوارد گری و عالی جناب حقی پاشا در مورد تعیین حدود مرزهای جنوبی ایران و عثمانی در لندن امضا شد. پس ما در اینجا آمدیم و اون قراردادی که اون وزیر امور خارجه انگلستان با وزیر امور خارجه، با صدر اعظم و وزیر امور خارجه عثمانی گذاشته بودند، ما در اینجا در ایران اجراش کردیم. خب حالا باز یک مسئله دیگه با من در اینجا لازمه برای اینکه حقی بیه از یک نفر تضییع میشه بهش پس بدم، اینه در این بین این هیئت نمایندگی ایران یه شخصی بوده به اسم اعتلاء الملک. این اعتلاء الملک خلعتبری لقب داشته، از خلعتبری ها بوده. این شخص این در این خیانت بزرگ سهیم بوده و دست داشته. اما ما یه خورده باید در مورد این شخص گذشت داشته باشیم. چرا؟ برای خاطر این که پسر این شخص اون خلعتبری وزیر خارجه ایران بود که برای جبران خیانت بابا در زمان محمد رضا شاه پهلوی در جریان انعقاد قرارداد الجزایر که نیمی از شط العرب دو دفعه به ایران برگشت، این شخص خیلی فعالیت کرد و خیلی اون قراردادی که امضا شد با صدام و به نفع ایران بود، امضای اون قرارداد در اصل فعالیت های این شخص بود و این همون کسی است که بعد توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. پس وقتی که ما خیانت های اعتلاء الملک خلعتبری را میخونیم و به او لعنت میفرستیم، در این حال باید این موضوع این که پسر این شخص این خدمت بزرگی برای ما انجام داد و بعد هم شهید شد در راه کشور، به روح این خلعتبری هم درود بفرستیم. این توضیح من لازم دونستم در اینجا عرض بکنم. آقای میرزا محمود خان اعتشام السلطنه، اون نماینده تامل اختیار ایران که امضا کرده اون پروتکل زیان بخشه که خیلی به نفع ایران گفته بود هست، باز هم شرح میده که چطوری اون علائم نصب کردند و میگه برای در صفحه در همون کتاب در همون صفحه و همون کتاب میگه برای نصب علائم و تعیین نقاط مرزی مرا مأمور شرکت در کمیسیون مختلط ایران و عثمانی و روس نمودند که از محمره شروع نماییم و چون دو سال گرفتار کار حدود بودم و این کار هم بیشتر کار مهندسی بود مایل به قبول نشدم و اعتلاء الملک را که خیلی در کمیسیون تحدید حدود زحمت کشیده و تحصیل اطلاعات کافی کرده و شخص درست کار و فعالی بود به دولت پیشنهاد کردم و مورد موافقت قرار گرفت. او با مامورین روس و انگلیس با کشتی پروس از بوغاز به طرف خلیج فارس حرکت و شروع به کار کرد و تقریبا مقارن نائره محاربه عمومی یعنی جنگ به آخرین نقطه سرحد رسیده بود و خوشبختانه کار نصب علامات مرزی قبل از آغاز جنگ خاتمه یافت و آن معضل 300 ساله پایان پذیرفت. بله، دو سه روز قبل از آغاز جنگ کار انجام شد و دولت عثمانی دیگه اختلافی با ایران نداشتون، دیگه خیلی خیلی بیش از انتظار هرچی میخواست گرفته بود. این مطالبی که من شرح دادم و عرض کردم یک مکمل داره و اون مکمل خاطرات آرنولد ویلسون هست. آرنولد ویلسون او خودش یکی از اعضای هیئت نمایندگی انگلیس بوده و رئیس اون کمیسیونی بوده که در عثمانی تشکیل شده بوده. در همین کمیسیونی هم که علائم نصب میکردند این شخص مسئولیت تأمین وسایل زندگی و آسایش اعضای کمیسیون به عهده داشته و این شخص در سفرنامه خودش یک شرحی نوشته، سفرنامه آرنولد ویلسون به فارسی هم ترجمه شده که به نحو خیلی بهتری مطلب روشن میکنه و من زیلن یعنی من چند سطرهایی از این کتاب از خاطرات این شخص به استعذار میرسونم و اگر شنوندگان خسته شدند میخواهید من خواهش میکنم که یک دو سه دقیقه بریکی داده بشه و بعد من خاطرات آقای ویلسون خیلی جالبه در مورد این خیانت بزرگ به استعذار شنوندگان برسونم.
بله آقای شمشیر، میریم یه آهنگ گوش میکنیم برمیگردیم با هم. مرسی.
خواهش.
جلو خود جمع می کنه
بینندگان و شنوندگان گرامی، هم میهنان، یه بریک کوچکی گرفتیم و الان آقای شمشیری بر روی خط تلفن هستن. جناب آقای شمشیری،
بله، بفرمایید. من بار دیگر به هم میهنان عزیزی که در سر تا سر جهان سخنان بنده رو گوش میدند درود میفرستم و ادامه میدم گفتار خودمه. این مطالبی که الان به استحضار شنوندگان گرامی میرسونم از کتاب سفرنامه ویلسون ترجمه حسین سعادت نوری چاپ دوم هست. هر مطلبی که نقل میکنم فقط شماره صفحه‌ای که در این سفرنامه هست عرض میکنم، وقتی و دیگه در هر دفعه نمیگم که سفرنامه ویلسون. و این سفرنامه بسیار جالبه و بسیار مطالبی که این خیانتکاران ایرانی به اسم خدمت شرح دادند اون در اونجا تا اندازه روشن کرده. شروع میکنم از کتاب سفرنامه ویلسون. میگه چون مسئله اختلافات سرحدی ایران و ترکیه به مرحله حساس خود رسیده، که البته میدونیم در اون وقت هیچ اختلافی وجود نداشت، فقط میخواستن بهانه پیدا کنن، خب دولتین روسیه و انگلیس زمامداران این دو کشور را وادار ساختند تا به حکمیت مشترک آن دو دولت تن دهند و با این ترتیب کمیسیونی از نمایندگان روس و انگلیس تعیین گردید تا مسائل مورد اختلاف ایران و ترکیه را مورد رسیدگی قرار دهد. در اینجا باز من باید به استحضار برسونم که در اون پروتکلی که سفیر عثمانی در ایران و وسوخ الدوله وزیر خارجه امضا کرده بود، فقط قرار شده بود نمایندگان دو کشور در استانبول بررسی کنن و اظهار نظر کنن و تصمیم بگیرن. در اونجا معلوم نیست چطور شد ناگهانی سفیران روس و انگلیس هم دخالت کردن. در موردی که از کی گفت و چطور وارد شدند ما سندی نداریم، ولی در اینجا ای آقا میگی که اون دو دولت وادار شدند. این مطلبی که خوندم صفحه 340. بعد میگه که دولت انگلیس به منظور حفظ منافع دارسی، خوب گوش بدید شنوندگان گرامی، این از کتاب رئیس اون کمیسیونه، دولت انگلیس به منظور حفظ منافع دارسی و سایر اتباع خود که در شرکت نفت دارای سهام بودند کتباً از دولت ترکیه تعهد گرفت که حکمیت نمایندگان روس و انگلیس و کمیسیون مختلط سرحدی هرچه که باشد نسبت به امتیاز نفت دارسی بلا اثر خواهد بود و هرگاه در نتیجه داوری کمیسیون اراضی حوزه مورد امتیاز به تصرف دولت ترکیه درآید، صاحب امتیاز حق خواهد داشت و همان شرایط و طبق همان قراردادی که با دولت ایران منعقد نموده از اراضی مورد امتیاز استفاده و به همان قرار سابق با دولت ترکیه معامله نماید. مسئله حدود سرحدی شط العرب بیشتر حائز اهمیت بود زیرا به موجب قرارداد ارزنت الروم خط سرحدی دولتین وسط شط العرب قرار داشت. آیا دیگه از این مطلب چیزی واضح تر میشه؟ آرنولد ویلسون رئیس اون کمیسیونی که تشکیل شده بود صریحا میگه قبل از اون که این کمیسیون تشکیل بشه مسئله خطوط سرحدی شط العرب بیشتر حائز اهمیت بود، زیرا به موجب قرارداد ارزنت الروم خط سرحدی دولتین وسط شط العرب قرار داشت. پس مرحوم امیر کبیر با حسن تدبیر درست کار انجام داده بود و چند روز قبل از جنگ جهانی اول بود که آمدن تمام اروندرود یعنی شط العرب دادند به عثمانی. این خیانتکارانی که باید اسامی اینها را یک جایی همینطوری که اسامی شهدای یک کشور ضبط میشه و همش به روح اونها درود میفرستن، یک جایی هم باشه یک سازمانی اسامی این خیانتکاران مرتب اونا که این قراردادها رو امضا کردن، قرارداد 1919 رو امضا کردند یا همین قرارداد سرحدی یا حتی در شرق ایران. شرق ایران شما میدونید قسمت عمده از بلوچستان پاکستان و همچنین از سرزمین فعلی افغانستان اینها در همین اخیر در زمان ناصرالدین شاه و کسی که بیشتر در دادن اینها به دولت انگلیس سهیم بود میرزا نصرالله مشیرالدوله، بابای میرزا حسن مشیرالدوله، اون مشیرالدوله مشهور، اون پیرنیاها، اینها از اون خیانتکاران بزرگ بودند و همه اینها رو باید اسامیشونه در لیست خیانتکاران جا بدیم. این شخص آرنولد ویلسون میگه که صاحب امتیاز حق خواهد داشت، یعنی سند کتبی گرفت که دارسی یعنی صاحب امتیاز حق خواهد داشت به همان شرایط و طبق همان قراردادی که با دولت ایران منعقد نموده از اراضی مورد امتیاز استفاده و به همان قرار سابق با دولت ترکیه معامله نماید. وقتی هم که حالا دولت انگلیس دیگه بعدش خیلی هم به این قرارداد زیاد فقط به اون منطقه نفخیز توجه داشت، ولی برای که بعد از جنگ اصلا تمام سرزمین عراق شد تحت الحمایه انگلیس، ولی چون این اراضی نفخیز شده بود مال عثمانی در نتیجه انگلستان شد رئیس صاحب تمام اونجا، صاحب تمام عراق. این مطلب هم صفحه 343 بود. بعد آقای آرنولد ویلسون می نویسه چون پالایشگاه عظیمی هم برای تصفیه نفت در آبادان در دست ساختمان بود، رفع اختلافات ترکیه و ایران در این مورد نیز کمال اهمیت را داشت، تا کشتی هایی که از سواحل ایران به سایر نقاط یا بالعکس عبور می کنند از بازرسی مقامات دولتی ترکیه معاف باشند. بله اینجا دی خیلی محبت کرده بودن، گفته بودن چون مال انگلیس بوده دیگه، کشتی هایی که میرن نفت آبادان حمل کنن دیگه برای خاطر دولت انگلیس، دولت عثمانی موافقت کرده بودی که اونا رو بازرسی نکنه. این مطلب هم 344. از جمله وظایف این جانب این بود که در تامین وسایل آسایش اعضای کمیسیون کوشیده و موجبات امر را از حد فراهم نمایم. صفحه 345 و 346. مجموع مخارج اعضای هیئت و همراهان ماهیانه به 5000 پوند بالغ می‌گردید که یک ربع آن به عهده اعضای هیئت نمایندگی انگلیس و سه ربع آن متساویاً به عهده سه هیئت دیگر بود. صفحه 347. یعنی دولت ایران باید سرزمینش بده، اروندرود یعنی شط العرب هم بده و یک چهارم مخارج هم بپردازه. واقعا خیلی نمیدونم چی اسمش بگذاریم. از آنجایی که هیچ یک از هیئت‌های نمایندگی کمیسیون مختلف از لحاظ نقشه برداری و مهندسی مثل هیئت نمایندگی انگلیس مجهز نبودند، انجام قسمت عمده این قبیل کارها به عهده مهندسین انگلیسی محول گردید. صفحه 348. این افرادی که فرستادن اونجا نه چه شعوری داشتن، چی میدونستن، چه نه که سواد خواند و نوشتن بله داشتن، اما از نظر سیاسی و اطلاعات اجتماعی و اینها در حدی نبودند که برن اونجا عضو کمیسیون تعیین سرحدشن. و این انگلستان هم در اینجا خودش داره میگه که سوء استفاده کرده و تمام کارهای مربوط به مهندسی و نقشه برداری ره اینها انجام میدادن. خیلی بعد می نویسه هیئت نمایندگی انگلیس تصمیم گرفته بود که امور محوله را هرچه زودتر انجام داده و حتی یک روز را هم بیهوده تضییع ننماید. 348. پس به این آرنولد ویلسون دولت انگلستان دستور داده بوده، چون دولت انگلستان بالاخره می دونسته که جنگ به زودی شروع میشه، چون افراد عادی هم خیلی در اون زمان در روزهای پیش از جنگ و در ماهای پیش از جنگ به قول مشهور بوی جنگ حس میکردن. دیگه دولت انگلیس خودش مسلم میدونسته، دستور داده بود زود زود هرچی سریعتر کار انجام بده. بعد این آقای آرنولد ویلسون یک مطلب جالب، خیلی مطالب جالبه، این مطلبش هم بد نیست خوب گوش بدن. بله شنوندگان گرامی توجه بفرمایید. میگه نمایندگان ایران که بیشتر آنها از اهالی خوشگذران تهران بودند، به زندگی صحرانشینی انس و الفت نداشتند و برای اینکه زودتر از این مأموریت پرزحمت و طاقت فرسا نجات پیدا کنند، از هر جهت با نمایندگان بریتانیا تشریک مساعی می کردند تا ضمناً از بادهای گرم سهاری بین النهرین نیز در امان بمانند. ولی البته مثل نمایندگان انگلیس دقیق و وقت شناس نبودند و بعضی تأخیرات جزئی را جایز و ناچیز تلقی می کردند. 349. خوشگذران بودند، ناراحت بودند، پول کلانی بهشون داده بودند، برای خاطر گرفتن پول کلان آمده بودند یه قسمت عظیمی از 13500 کیلومتر مربع جایی که دریای نفت زیرش بود مجانی بدن به عثمانی و نیمی از یعنی تمام اروندرود که نیمیش مال ما بود بدن به عثمانی، امتیازات دیگری هم بدن به عثمانی، فقط پولا رو زود بگیرن و برن. خیلی خوب، قسمت بعد از همین کتاب. هنگامی که زمزمه جنگ های اروپا شایع گردید، اعضای کمیسیون بلا استثناء تصمیم گرفتند برای خاتمه دادن به یک مسئله بغرنج و پیچیده‌ای که مدت‌ها به تأخیر افتاده با یکدیگر همکاری و تشریک مسائی نمایند، تا اینکه قبل از وقوع جنگ اروپا به این مسئله سر و صورتی داده شود. باز هم یک مسئله بسیار بسیار جالب در این سفرنامه آقای آرنولد ویلسون. این مسئله اینجاست، میگه خوشبختانه الکل در این مورد نقش مهمی ایفا کرد و در مجالس شب‌نشینی و ضیافت که سرها از باده ناب گرم میشد، مسائل مورد اختلاف مطرح و برای رفع آن در کمال سهولت تصمیم لازم اتخاذ میگردید. صفحه 349. سریعا میگه شبها شب نشینی برقرار میکردند، ضیافت میدادند و مشروب میدادند به این افراد بخورن، از حالت عادی خارج بشن. اون وقت صورت جلسان میگذاشتن جلوشون بدون که بخونن امضا میکردند. واقعا ببینید این کشور بیدر و پیکر و این کشوری که از صدرش وسوق و دوله تا اون پایین پایین همه خیانت میکردند، حالا ما ببینیم چطوری کشور باقی مونده. حالا همه این خائنین میایی میبینیم که تاک میگیم آقا در زمان احمد شاه این خیانت انجام شد، میگن آه صداش در نیار، اگر بگیم وقت یک تعریفی از رضا شاه میشه، هیچی صداش در نیارید. بله، و باز میخونم از همون کتاب آرنولد ویلسون، مسافرت این جانب و همراهان که عرض کردم به منظور نقش برداری در نیمه اول ژانویه 1914 انجام شده بوده و تا آخر ژانویه به طول انجام میده. میگه سایر اعضای هیئت را از تحمل رنج و مشقت یک مسافرت مخاطره‌ای نجات داد و یادداشت‌های تنظیمی و نظریات من مورد قبول اعضای هیئت واقع گردید و قرار شد ستون‌های مرزی در نقاطی که میسر باشد نصب و محل علائم سرحدی در نقاطی که نیزار یا باتلاقیست در روی نقشه تعیین و مشخص شود. صفحه 355. واقعا گریه نداره این آقای آرنولد ویلسون؟ میگه وقتی که میخواستیم بریم اون نقاط سرحدی را علامت گذاری کنیم، اینا هیچ کدوم نیومدند و ما، یعنی به هیئت نمایندگی انگلیس اجازه و اختیار دادن، گفتن شما برید هر جای دلتون خواست و هر جوری دلتون خواست علامت گذاری کنید و اگر جایی هم که نیزار و باطلاق هست و وسط اونجا نمیشه رو نقشه تعیین کنید. پس این اعتراف اینه که بابا این کارا رو ما کردیم و اصلا دخالتی هیئت نمایندگی ایران در این کار نداشت جز اون پول گرفتن و خیانت کردن. این مطلب در صفحه 355. باز میگه اواخر ژانویه اولین ستون مرزی در ساحل چپه شط العرب نصب گردید. صفحه 355. ساحل چپ یعنی ساحل ایران، یعنی تا ساحل شط العرب یا ساحل اروندرود که مرز ایران بهش میرسیده، خط مرزی رو لب این ساحل نصب کردند و گفتن از اینجا به بعد دیگه مال دولت عثمانیه. اواخر ژانویه اولین ستون مرزی در ساحل چپ شط العرب نصب گردید. خب بعد از کتاب آقای آرنولد ویلسون میگه ترک ها به طور کلی کمتر مزاحم این جانب می شوند، ولی روس ها و ایرانی ها تا آنجا با من رایگان و خصوصی شدند که تأمین نیازمندی های شخصی خود را نیز از من انتظار دارند. مثلا ایرانی ها تقاضا کردند که من مقداری ظرف برای آنها سفارش بدهم که ضمناً اسامی هر یک به انگلیسی و فرانسه روی آنها چاپ شده باشد. ببینید چقدر هم کم توقع بودن از نظر خیانت. خیانت به بزرگی را انجام می دادن، خود مبلغ پول گرفتن، بعدم درخواست داشتن که کاسب و بشقاب و ظرفای چینی دیگه اینها براشون سفارش بده، اسمشونه چاپ کنه، احتشام و سلطنه، اون نمی دونم لازم و سلطنه، اطلاع الملک، اینها رو بشقابا و رو ظرفای چینی براشون بیایه. باز این صفحه 356 بود، حالا میریم صفحه 358. میگه بعضی اوقات جلسات مذاکره رسمی اعضای هیئت تا نیمه شب به طول می انجامید. از آنجایی که نمایندگان ترکیه و ایران طبق دستور مقامات مافوق خود بر سر بعضی مسائل اصرار به پیشرفت نظریات خود داشتند و قاعدتا توافق حاصل نمی شد، حکمیت امر به نمایندگان روسیه و انگلیس احاله می شد و اظهار نظر آنها بیدرنگ مورد قبول قرار می گرفت و موضوع با اعتراض فرمالیت مانند نمایندگان ایران یا ترکیه خاتمه می پذیرد. در بعضی موارد دولت‌های ایران و ترکیه میگفتن آقا ما با فلان نظر مخالفیم، فوراً نمایندگان ایران هم به صورت فرمالیتی میگفتن آقا مخالف، میگفتن خیلی خب به کی مراجعه کنیم؟ به حکمیت. حکمیت کی؟ نماینده دولت انگلیس و روسیه. روسیه هم که کاری نداشته، حکمیت انگلیس. تا که آرنولد ویلسون میگفت فلان، فوراً اینا دولت به دولت ایران اطلاع میدادن که آقای نماینده انگلیس به عنوان حکم اینطور نظر داد. موضوع با اعتراض فرمالیته مانند نمایندگان ایران یا ترکیه خاتمه می‌پذیرد. بعد آقای آرنولد ویلسون می‌نویسه نقاط سرحدی ناحیه‌ای که متجاوز از 70 سال مورد اختلاف بود به حکمیت نمایندگان انگلیس و روسیه تعیین و مشخص گردید و مبنای نظریه آنها همان گزارش تنظیمی 3 ماه پیش این جانب بود. صفحه 358. بله، نقاط سرحدی تعیین شد، مبنای همه اینها نظریه بود که آقای آرنولد ویلسون نماینده دولت انگلیس که البته نظریش به تصویب دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس ایران رسونده بوده و عیناً تمام اون نظریه‌ای که این آقای آرنولد ویلسون داده بوده مورد قبول قرار گرفته. نقاط سرحدی ناحیه‌ای که متجاوز از 70 سال مورد اختلاف بود به حکمیت نمایندگان انگلیس و روسیه تعیین و مشخص گردید و مبنای نظریه آنها همان گزارش تنظیمی 3 ماه پیش این جانب. صفحه 358. بعد می نویسه وظیفه مهم و اساسی این جانب در این حدود، یعنی در قصر شیرین و خانقین، جلب رضایت همکاران کمیسیون سرحدی است تا نقاطی را که به موجب قرارداد 1913 به دولت عثمانی تعلق می گیرد در روی نقشه مشخص و معین نمایند، زیرا این مسئله برای شرکت نفت انگلیسی ایران واجد اهمیت فراوان است و مقامات شرکت به موجب قرارداد جداگانه می توانند از آنجا تا ساحل دریا را از طریق بین النهرین لوله کشی کنند. 361 و 362. یک توضیح دیگه هم عرض کنم، در ایران که دارسی قرارداد بست و قرار شد که از هر جا که نفت بیرون آورد حق داشته باشه در همه جا اکتشاف استخراج به عمل بیاره جز دست ایالات شمالی، هر جا هم که نفت بیرون آمد حق داشته باشه لوله کشی بکنه تا ساحل خلیج فارس، اما اینه در او قرارداد با عثمانی قرار گذاشته بودن که هر جا که نفت بیرون آمد تا ساحل دریا انگلستان و اون شرکت نفت حق داشته باشه، یعنی نه تنها تا ساحل خلیج فارس، اون دریاهایی که اوبر عراق هم هست این میتونه لوله کشی بکنه تا اونجا، یعنی در یک سوء استفاده هم کرده بود. ولی آقای آرنولد ویلسون میگه این مسئله برای شرکت نفت انگلیس ایران واجد اهمیت فراوان است و مقامات شرکت به موجب قرارداد جداگانه میتوانند از آنجا تا ساحل دریا را از طریق بین النهرین لوله کشی کنند، نمیگه تا ساحل خلیج فارس. خب هنگامی که جلسات رسمی کمیسیون سرحدی تشکیل میگردید آثار خستگی و فرسودگی از ناحیه همگی هویدا بود. من برای اینکه کسی لب به شکایت نگشاید، جریان کارها به عهده تعویق نیفتد، به سیره همیشگی با نوشابه های الکلی رضایت آنها را جلب می کنم مستخدمین و گماشتگان هیئت نمایندگی انگلیس به دستور این جانب در تقسیم و توزیع جامهای نوشابه سعی بلیغ به عمل می آورند، ولی خود من برای این که حواسم پرت و پریشان نشود جز آب صاف و گوارا نوشابه دیگری نمی نوشم. صفحه 363. شما رو به خدا خوب گوش بدید. جلسه تشکیل میشه، نمایندگان ایران بیشتر و ترکیه و مثلا اصلا اول احساس خستگی میکنن. یه آقای ویلسون ترتیب داده بوده فورا نوشابه های الکلی رو بگردونند، و ولی بهشون گفته بوده اون جام های شرابی که برای من میارید به جای شراب آب توش باشه و این نمیخورده. او ایرانی ها میخوردند که امضای خیانتکارانه رو بذارن. اجازه بدید این سه سطر من مجددن بخونم. بله، مستخدمین و گماشتگان هیئت نمایندگی انگلیس به دستور این جانب در تقسیم و توزیع جامهای نوشابه سعی بلیغ به عمل می آوردند، ولی خود من برای این که حواسم پرت و پریشان نشود جز آب صاف و گوارا نوشابه دیگری نمی نوشم یا نمی نوشیدم. صفحه 363. باز می نویسه روز چهارم آگست، منظور آگست 1914 است، 12 مرداد 1293 که من اضافه کردم، روز چهارم آگست که جنگ جهانی جهانگیر آغاز شد، ما به حوالی اشنو نزدیک قرارگاه یک دسته از سالدادهای روس رسیده بودیم. صفحه 374. بعد میگه که آخرین نقشه و پروتکل کمیسیون سرحدی روز 27 اکتبر 1914، 4 آبان 1293 در دامنه کوه آرارات نزدیک بایزید به امضا رسید و در این تاریخ از اعضای هیئت نمایندگی انگلیس جز من و کلنل ریدر کسی در محل حضور نداشت. صفحه 383. یعنی هیچ کس دیگه نبوده. میگه از اعضای هیئت نمایندگی یه هم این دوتا فقط بودن. من و کلنل ریدر که از ماکو با درشکه حرکت نموده و روز 29 اکتبر 2 ساعت قبل از این که دولت عثمانی به روسیه اعلان جنگ بدهد وارد خاک روسیه شدیم. پس آخرین نقطه، آخرین خط مرزی رو تعیین کردند، آخرین نشانه رو هم گذاشتند، با درشکه حرکت کردند و 2 ساعت قبل از اینکه دولت عثمانی به روسیه اعلان جنگ بده وارد خاک روسیه شدیم. صفحه 386. با این ترتیب دولت عثمانی در شرایطی که رسما در جنگ جهانی وارد میشه، یعنی 2 ساعت بعدش دولت عثمانی وارد جنگ شده، در شرایطی وارد جنگ شده که چند روز پیش از شروع جنگ دولت انگلستان همراه با 1500 کیلومتر مربع زمین و انبوهی از معادن نفت و معادن سرشار نفت همراه با قرارداد اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری همراه با اجازه لوله‌کشی به دریا همراه با حقوق و امتیازات دیگر از جمله معافیت‌های گمرکی و مالیاتی که به موجب قرارداد 1901 به دارسی داده شده بود وارد سرزمین عثمانی شد، چون در طبق قرارداد دارسی دولت ایران خیلی امتیاز به دارسی داده بود، من جمله معافیت‌های مالیاتی بود، من جمله اجازه تصرف انواع زمین‌ها که در مسیر خط لوله یا در اونجایی که می‌خواستن حفاری بکنن یا انواع مالیات، اینا همه یک دفعه شد متعلق به اون آقای یه شخصی میدونیم بوده به اسم سر پرسی ساکس. این سر پرسی ساکس مؤسس پلیس جنوب بوده. اونم باز تایید کرده که طبق موافقت کمیسیون سرحدی نه تنها تمام پهنای آب قابل کشتیرانی در ادراند رود به عراق واگذار شده، بلکه حتی برای ورود به رود کارون و بندر خرمشهر هم در ایران باید از آبهای عراق عبور کنند. من این مطلب از تاریخ ایران جنرال سر پرسی ساکس، ترجمه سید محمد تقی فخردایی گیلانی، جلد دوم صفحه 766 میخونم. این شخص می نویسه مسئله شط العرب از تجاوزات سرحدی اهمیت بیشتری داشت. انتظام این امر بنابر عهدنامه ارض روم است که کمیسیون سرحدی 1914 نیز آن را قبول نموده است. سرحد در طول مخالف جریان آب از یک نقطه 2 میل پایین تر از فاو مخمد ساحل ایران معلوم شده و به عبارت دیگر تمام پهنای آب قابل کشتیرانی آن به عراق واگذار شد. در نتیجه ورود به کارون و بندر محمره یا برای رسیدن به اهواز فقط پس از گذشتن از آبهای متعلق به عراق میسر میگشت. این اشکال بارز برای ایران چون بنادر بسیاری در خلیج فارس داراست قابل تحمل است، در صورتی که شط العرب تنها راه رسیدن عراق به خلیج فارس می باشد. پس وقتی که یک افراد دروغ و مغرض میان در مورد خطاهن سرتاسری به رضا شاه ایراد میگیرن، اون وقت فراموش میکنن که در اون وقت ما به خوزستان و لرستان راه ورود نداشتیم. البته راه ورود بوده، ولی در تابستان برای سپاهیان بختیاری، برای سواران بختیاری از کوههای صعب العبور، چون راه ها رو عشایر اونجا و همه انگلیسی ها مسدود کرده بودند یا صعب العبور کرده بودند که از داخل ایران کسی نتوانه به آسانی وارد خوزستان و لرستان بشه. کسی که میخواست بره خوزستان 2 راه فقط داشته. من این موضوع بارها در گفتهای خودم عرض کردم، فقط 2 راه داشته: یا باید گذرنامه انگلیسی میگرفت و از راه کرمانشاه میرفت بغداد، چون عراق مستعمره به انگلستان شده بود، میرفت بغداد، از اونجا میرفت بصره، از بصره وارد خرمشهر میشد. گذرنامه باید در این مدت انگلیسی گذرنامه میگرفت، یعنی وارد خرمشهر ایران باید گذرنامه انگلیسی داشت. یا از راه بوشهر میرفت، بوشهر با کشتی، اون وقت هم باید میرفت وارد به قول خودشون شط العرب، یعنی اروند رود، و شط العرب هم متعلق شد، تمامش متعلق به انگلستان یعنی متعلق به عراق بود، اونم باید گذرنامه انگلیسی میگرفت. حالا در شمال هم عرض کردم 2 استان گیلان و مازندران یک راه شسته داشتن که اونم روسیه درست کرده بود و عوارض میگرفت، و هر وقت که دولت روسیه محصولات گیلان و مازندران نمیخرید، چون فقط مشتری تجاری محصولات گیلان و مازندران روسیه بود، هر وقت نمی خرید اینا رو ورشکست می شدن. در نتیجه رضا شاه با این خط راهان سرتاسری 4 استان به ایران وصل کرد، یعنی از یک طرف خوزستان که اسمش بود عربستان، اسم خوزستان بود عربستان و پادشاهش هم شیخ خزل بود و رضا شاه خدمت بزرگ کرد، این 4 استان وصل کرد. حالا خائنین هنوز هم میگن آقا خوب بود رضا شاه خط آهن شرقی و غربی میکشید که از این طرف وصل میشد به مستعمره جدید عراق، از اون طرف وصل میشد به مستعمره قدیم عراق یعنی هندوستان، و از اون طرف هم تو ادامه پیدا میکرد تا استرالیا که در موقع جنگ یا هر وقت دیگه از هر دو طرف انگلستان دستش باز باشه و بتونه به آسانی سربازه خودش از هندوستان با از استرالیا حتی حمل کنه به میدانهای جنگ. حالا این شط العرب یا اروندرود که داده شد به عراق باعث شده بود که ما برای رفتن به خوزستان از هر طرفی که میخواستیم بریم گذرنامه انگلیسی داشته باشیم. با عرض پوزش من گفتار خودم در اینجا قطع میکنم و اگر پرسشی یا اظهار نظری باشه من برای پاسخگویی آماده هستم.
فعلا که امروز کسی نبوده، ولی بعد از این که آقای شمشیر شما برنامه‌تون تمام میشه روز بعدش یا همون روز بعد از ظهرش تلفن‌های مختلفی میاد. همونطور که قبلا یک بانوی زنگ زدن و شماره تلفن شما رو خواستن که می‌خواستن کتاب‌های شما رو تهیه کنن و همینطور خیلی‌ها زنگ زدن، ولی نمی‌دونم امروز مثلا که خیلی ما زود برنامه رو شروع کردیم یادی، ولی خب هر روز هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر این برنامه پخش زنده است و این برنامه رو من دوباره ریران میکنم مثل برنامه قبلی، و اگه از همیهنان کسانی که سوالی از آقای شمشیر دارن میتونن به این تلفن 703-463-97-11 زنگ بزنید و من این سوال رو یادداشت میکنم میدم خدمت آقای شمشیری که در برنامه آینده این سوالات رو جواب بدن. برای اون کسان
ازم به حضورتون در مورد کتاب ها که سوال فرموده بودید،
بله
من الان یک کتاب دارم روی اینترنت که به نظر خودم مطالب بسیار جالب داره، چون شرح 5 ترور که در طول 3 سال در ایران در تهران انجام شد و در طول 3 سال 5 ترور، قتل محمد مسعود، ترور تیراندازی به محمد رضا شاه پهلوی، قتل احمد دهقان، قتل حجیر، قتل رزمارا، این 5 تا در طول 3 سال انجام گرفت و همه هر 5 تا رو یک نفر سرپرستی میکرد در سمت ریاست دژوان. اون محمد دفتری بود که در ابتدا به عنوان سرهنگ بعد به عنوان سرتیپ، این وقتی در کتاب میخونید میبینید همه اونها رو این شخص در هر جا هر کدوم از این ترورها انجام گرفته. این آقا اجازه نداده دادگستری و شهربانی و اینها دخالت کنن، دخالت کرده به موضوع به نفع آقای مصدق حل و فصل کرده، یعنی هر کدوم از این ترورها اگر انجام نمیشد یک مقداری از موفقیت آقای دکتر مصدق انجام نمیشد. اگر مثلا حجیر کشته نمیشد مصدق به مجلس نمیرفت، اگر رزمارا کشته نمیشد آقای مصدق نخست وزیر نمیشد، اگر که محمد مسعود وقتی کشته شد آقای مصدق از انزوا بیرون آمد، یا مثلا وقتی تیراندازی به محمد رضا شاه پهلوی شد قبل از در اون وقتی تیراندازی شد دو گروه یا در تهران نفوذ داشتند، یکی آیت الله کاشانی بود که یه اعلامی میتونست بده که بازار تعطیل کن و مسلمونا و نمیدونم متدینین و میلیون بیار جلو مجلس، یکی هم حزب توده بود که با یه اعلامی میتونست بیایه یعنی گروه زیادی بیار جلو مجلس. دو دسته یعنی نفوذ در اون وقت داشتند، ولی با تیراندازی به شاه بلافاصله آیت الله کاشانی رو همین آقای دفتری گرفت و بعد برای که جلوی طرفداراش تحقیرش کنه با مشت و لگد آنطور کتک زد که خون استفراغ کرد، تبعیدش کرد به لبنان و بعدم حزب توده خلاف یعنی غیر قانونی شناختن. در این وقت ایران اون نهضتش بدون رهبر بود که آقای مصدق با خیال راحت اومد رهبری رو به عهده گرفت، از انزوا کار نداریم. حالا اگر کسانی بخوان شرح مطالبی که من عرض کردم بدونن، خیلی ساده است، باید در اینترنت بزنن www.lulu.com. این یک در اینترنت میتونن تشریف ببرن، بای بیووای یعنی خرید بزنن، و بعد در اونجا که ازشون سوال میکن چی میخواهید، باید اسم منه بزنن، شمشیری، آخرش هم آیه. و همین میخواستم خدمت آقای بهکام عرض کنم، اسم که آخر اسم من وای نوشته بودن، شمشیری با آی. بعد این در اینترنت که بزنن شمشیری SHAMSHIRI جواب میایه که نو ریزلت، یعنی هیچ نتیجه رو از این اسم ما ندیدیم. منتها زیرش هست سرچ آل لنگویجز، وقتی سرچ آل لنگویجز بزنن این کتابی که الان اونجا هست میایه، در حدود 500 صفحه هست، 400 خورده ای، و قیمتی هم گذاشته روش خیلی ارزون، 19 دلار خورده ای، که در آمریکا 3 دلار خورده هم هر پول پستش میشه، در کشورهای دیگه هم پول هزینه پستش همین معادل همین قدر هست، یعنی خیلی گرون نیست. و این کتاب توصیه میکنم کسانی که میخوان حوادث ایام ملی شدن بدونن به این کتاب مراجعه کنن، حتی کسانی که باور ندارن که ملی شدن نفت توسط انگلستان در ایران رواج پیدا کرد، یعنی اصلا شعاری بود انگلیسی، در این کتاب وقتی خوندن میفهمن که من چی میگم. الان که من میگم مسلمان عده خنده تمسخر آمیز میکنن، ولی اگر واقعیت میخوان این هست www.lulu.com. این یک مسئله. سایر کسانی هم که میخوان بقیه کتاب ها من اطلاع داشته باشن، تا چند روز دیگه کتاب دوم من که در همین لولو میایه روی اینترنت، در این کتاب دوم اسامی سایر کتاب های من هم هست، و در این کتاب دوم نوشته شده کسانی که میخوان کتاب های منه چجوری میتونن اونها به دست بیارن. پس الان فقط توصیه میکنم که و خواهش میکنم از دوستانی که میخوان اطلاعات بسیار بسیار جالب فقط در مورد 3 سال و اینکه چجوری آقای مصدق از انزوا در اومد و به نخست وزیری رسید، و این برادرزاده ایشون یعنی آقای محمد دفتری، سرهنگ محمد دفتری یا سرتیپ دفتری، و حتی کشته شدن رزمارا توسط محافظینش انجام شد، محافظینی که همین آقای دفتری براش گذاشته بود. شما عکس‌های رزمارا رو که نگاه بکنید در بیمارستان یا در هر جا، یا گزارش پزشکی قانونی، 3 گلوله به رزمارا خورده، یکی از درست اسلحه پشت گردن وسط گردن گذاشته شده، گلوله خالی شده، از وسط 2 ابرو بیرون آمده. خوب گوش کنید شنوندگان گرامی، از پشت سر وارد شده، از وسط 2 ابرو خارج شده، 2 گلوله دیگه از ران وارد شده و از سینه خارج شده. این 3 گلوله هیچ وقت از اسلحه خلیل طماسبی که در بین جمعیت بوده نمیتونه خارج شده باشه. خلیل طماسبی در موقعیتی نبوده که اسلحه رو بذار پشت گردن خالی کنه یا بذار رون خالی کنه. در هر صورت من این کتاب در لولو www.lulu.com که بعدم شمشیری باید بزنید اسمشه، و بعدم بزنید که all languages، این توصیه میکنم دوستان این سفارش بدن، و چند روز دیگه هم منتظر بمونن که جلد دوم که بیرون میایه، و در جلد دوم هست اسرار قتل افشارتوس، و در اون هم میتونن مطالب مورد نظر خودشون رو ببینن، و بعد هم اسامی کتاب های من هست.
بله آقای شمشیری، قبل از این که بخواستم یه موضوع بگم، من الان این اسم شما رو درست کردم، بابای بود، زدم آخرش کردم های. و همونطور که گفتید سایت شما میخوام برن، نام شمشیری هست SHAMSHIRI، درسته دیگه با آی تموم میشه آخرش؟
بله ببخشید این سایت من نیست، این وقتی که میخوان کتاب از لولو بخرن،
از لولو بخرن،
این اسمی که بزنن کتاب من میایه.
بله.
این سایت لولو، سایت من یعنی،
پس باید برن سایت لولو،
سازمان انتشاراتیه که کتاب برای افرادی که کتاب دارن منتشر میکنه و فقط کتاب منه داره منتشر میکنه. در اینجا هم وقتی بزنن شمشیری کتاب میایه،
اونه
وقتی بزنن all languages یعنی زبانهای دیگه.
بله.
سایت من اون نیست.
بله. این سایت لولو هست، کسی که میخواد کتاب شما رو تهیه کنه میتونه بره رو سایت لولو و در اونجا بزنه شمشیری SHAMSHIRI، بعد کتابای شما همشون اونجا هستن.